کلاس برات مصطفی فرهانی شیش آماده نمیدونم
جواب ها رو اشاره هم کردیم، عبارت رو نخوندیم اگر تو ذهنم درست باشه، یا عبارت هم خوندیم نمیدونم، نخوندیم عبارت رو. بله خب بخونیم عبارت رو. بله جواب رو گفتم، سه تا نکته کلی تو جواب شیخ هست. حالا هر جواب ان بعض هذه الاخبار مختصون به ما ازاکان الموزی و فشبهت اقتهامن فلحلکه، بعضی از روایت ها دلالت دارن که ایستادن بر موضع شبهه خودش اقتهام فلحلکه است، یعنی شبهه تو دل هلاکت. خب این طبیعتا کجاهای فقه رو میگیره، بی مورد نیست، مصادیقی داره، اما کجاها رو میگیره؟ والا یکون و ذالکه، این معنا محقق نمیشد الا معدم معذوریت الفائل، در جاهایی که بقاء بر شبهه مجوز و رخصت شرعی نداشته باشه. خب کجاها اینطوره؟ یه موردش، مورد یک، لعجل القدرت على ازالت شبهه به رجوع الامام، در جایی که انسان تمکن از لقاء امام داره، او الى طرق منصوبت من الامام، یا تمکن از رفع شبهه داره با رجوع به طرق معتبره. خب این قدر متیقش در زمان معصوم وجود داره دیگه، یعنی همون موقع ما نظام شبکه فقها رو که داشتیم در اطراف و اکناف مملکت اسلامی، یعنی اینطور نبوده که کسی میتونسته همیشه بیاد سوالش رو از حضرت بپرسه. ما فقیه داشتیم تو کوفه، فقیه داشتیم تو خراسان، فقیه داشتیم جای مختلف، شهرهای مختلف. پس این بوده کما هو ظاهر و مقبوله، تو مقبوله هم همینو گفت، فرجه حتی تلقا امامک. پس امر به توقف در فضای دسترسی به امام، یا به قول شیخ طرق منصوبه و موثقت و همزه و روایت جابر و روایت المسبه. پس الان ما 4 تا از ادله اونجا رو محمل براش داریم، پس اون ادله صحیحن منصرف از ما نحن فیهمان، و البته مصداق خودشونم دارن و حمله به مورد غلطی یا مورد نادری یا مورد نشده. خب این یه دست. و بعضها واردون فی مقام نهی عن ذلک، نهی از اقتحام فلحلک شبهه. چرا؟ لتکالهی فی الامور العملیه علی الاستنباطات، استنباطات العقلیت الظنیه. یه کسی که تکیهش بر امور در امور عملیه، تکیهش بر استنباطات عقلیه، این نظیر روایاتی که ان الله ان دین الله لا یصاب بالعقول، میگه اونطوریه، یا اینه یا لکون المساله من الاعتقادیات، مساله جز نظریات امور اعتقادیه. از قدیم ما تفکیک داشتیم بین اصول دین و علم عقاید، اختصاص به الان نداره، از قدیم بوده. اصول دین بابت 5، درست شو؟ اما علم عقاید الا ماشاءالله مسائل مبدا و معاد توش، از قدیم هم میگفتن علم عقاید واجب و تدین عقلی برا که برا همه نیست، اونی که واجب و تدین برا همه از اصول دینه، اصول دینه اون 5 تا. پس جا داره لکون المسئله من الاعتقادیات که صفات الله، همین الان هم فلاسفه میگن توحید صفاتی جزو اصعب مسائل توحیدیه، تدین و اعتقاد بشه جز برا اوحدی لازم نیست، اعتقاد اجمالی داریم، اعتقاد تفصیلی و برهانی حاصل نمیشه، به راحتی حاصل نمیشه. صفات الله و رسوله و الائمه صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی جانا داره میگه تو اینجور موارد، حالا توضیح میده، حالا رو روایت میارتش، میگه آقا اینم یه دسته از مواردی که در اینها وقوف عند الشبهه رفتن تو هلاکت، لزوم شارع نهی کرده، گفته وارد ایوادی نشو، لازم نیست. کما یظهر من قوله علیه السلام فی روایت زراره، در روایت زراره اینطوره که لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا، ها لم یکفر، کافر هم نمی‌شدن، توقف می‌کردن، به انکارم نمی‌کردن. نسخه داره میده، میگه توقف بکن، انکارم نکن، نگو نیست، سکوت کن. این در قوه اسکتوه، اسکتو عما سکت الله عنه که در روایت هم بود. و توقف فی هذه المقامات واجب. باز امر به قف درست، شبه هم هست دیگه، یعنی فرض اینه که این بنده خدا جواب سوالو نداره، بهش هم گفته انکار نکن. این همش با هم جور در میاد، یعنی چیزی رو به روایت نمیخواد ما اضافه کنیم. پس اینم یه دسته. اینا شدن چی دوستان؟ نکته اول شیخ، مصادیق. الان چند تا مصداق گفت، البته اینا استقرایان، میشه مصادیق دیگه هم براش پیدا کرد. مصادیق جایی که وقوف عند شبهه اقتحام فی الهلاکه داره، تمام، یا به تمکن من الرجوع الی الامام طرق منسوبه، یا امور اعتقادیه، یا استحسانات عقلیه در فقه. الان چند تا مورد، 3-4 مورد برای شمرد، چه میگه در اینا صحیحه. صحیحه یعنی همین الان هم ما، یعنی اگه همین الان هم به ما بگن تو این موارد بگیم توقف واجبه، احتیاط واجبه، پس وجوب احتیاط محمل هم داره، لازم هم نیست روایت ها رو تحمیل کنیم این معنا رو بهش، شواهد داشت تو خود عدل، تمام. این دسته اول بذار کرد. و بعضها، بعض روایات توقف ظاهرون فی الاستحباب اصلا، سینا حکم الزامی نداره، مثل قوله علیه السلام اورع الناس من وقف عند الشبهه. اورعیت تو شرع ما، تو شرع ما واجب نیست تا بعد من وقف عند الشبهه تفسیر اورعیت بشه و واجب بشه. اورعیت کمال ایمانه، واجب نیست. دیگه چی؟ مثل قوله علیه السلام را ورع کل وقوف عند الشبهه، اینم به همون تقریر قبلی. و قول امیر المؤمنین علیه السلام من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک، کسی که مشتبه من الاسم رو توقف کرد نسبت به گناهان آشکار، دیگه ترکش قوی تر و بهتر خواهد بود. خب والمعاصی حم الله، حریم الهی ان معاصی، فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها، کسی که بره تو اطراف اینا قرار بگیره یوشک ان یدخلها، بیفته در درون دره. خب و فی روایت نعمان ابن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لکل ملک حما و حما الله حلاله و حرامه والمشتبهات بین ذلك. خب لو ان راعیان رعا الى جانب الحما، کسی گوسفنداشو بچرونه تا بره به سمت دره و نزدیکی خطر، لم یثبت غنمه ان یقع فی وسط. لسان، لسان ارشادم هستا، یعنی حضرت یه مثال زده داره میگه اینه، حالا که اینطور فدع المشتبهات، شما هم تو مشتبهات نرید که نزدیک دره و خطر قرار نگیرید. لسان خب. و قوله صلی الله و قوله صلی الله علیه و آله و سلم من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینهی، طلب براءت و طلب در واقع امن کرده برای دین خودش، کسی که از شبهات فرار کنه و دوری به جویه. خیلی خب، حالا که رسیدیم به لسانهای ارشاد، شیخ نکته سومش هم میگه. پس نکته اول وجوب درسته در مواردی که اقتحام فی الهلکه قطعی، نکته دوم این که بعضی از بعد موارد براش شمرد. ذیل این عنوان یعنی یه هدینگ دو بهش داد، یه سه چهار مورد براش شمرد. مورد دوم حمله بر استحباب و ضمن این ادله استحبابیه رفتن به سمت ارشاد. خب شیخ حالا جنبندی میکنه وارد نکته سوم میشه و ملخص الجواب عن تلک الاخبار. دوستان عبارت داستانی داره ادامه پیدا میکنه. کتاب آموزشی باشه وقتی میگه ملخص الجواب، یعنی حالا میخوام از اول دوباره برات حد وسط اصلی رو یک دو سه کنم. شیخ الان یک دو سه نمیکنه، مطلب جدید میگه، اما میگه ملخص. یعنی این ادبیات، گفتم ادبیات کسیه که داره میره تا به وسوق برسه خودش، میگه یک دو سه چهار پنج شیش. اصلا به نظرم همینه، مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ یعنی این سیر واقعیه نه سیر آموزشی. و ملخص الجواب عن تلک الاخبار که اصلا دیگه لایم بقی شک، دیگه واضح شد. فی کون الامر فیها الارشاد من قبیل اوامر الاطباء، المقصود من اوامر الاطباء هدفش معلومه، غایتش معلومه، ارشادیه. عدم الوقوع فی المزار، نیفتیم توی بیماری. طبیب هر چی میگه برای که ما به بیماری نیفتیم. جان اون دو تاش یکی شد که چرا دو تا ارشاد به حکم عقل تاب همونیه که تابع مرشدون الیه.
نه
نه نه نه اونو که اونو که تو نه نه یه لحظه عرض کنم الان میره. بذار عبارت بخونم جمع بندی میکنم. چشم اونو میگم الان، نیاز به توضیح داره، یعنی به نظرم درست گفتمش، الان بازش میکنم توضیح میدم. یه دقیقه از عبارت در بیا، الان میگم نصفه نصفه میشه، خراب میشه. خب آقا چرا این ارشادی؟ از قد تبین فیها، واضح شد در این موارد حکمت و طلب توقف. آقا چرا شعر گفته قفو عند الشبه؟ چون نه تو اعتقادیات بدبخت بشو، رفتی یه دفعه دینت از دست میدی. چرا گفته قفو عند الشبه؟ دارم رو مولوی ها پیادش میکنم، این دو ستای آخر که خودشون معلوم بوده حکمتشون، الان شیخ داره جمع میبنده، داره میگه همه ارشادیه. خب چجوری الان اونا رو داری برمیگردونی به ارشاد؟ میگه وقتی من اون موارد مولوی رو میبینم، تطبیقشونم بر موارد میبینم که یکی ارجاع به امامه، یکی طرق منسوب است، یکی ورود تو امور اعتقادی است، یکی تمسک به استحسانات عقلیت، استحسانات عقلیم که تو زمان ابو حنیفه شایع بوده و حضرت جلوگیری میکرده، میخوام معاقد رو ببینید. درست شد آقا؟ خب وقتی همه اینا رو من دارم میبینم، اینایی که توش تو لسانش شاید احساس ارشاد ما نکردیم اولش، اما وقتی همه اینا رو میبینم، بعد میام سراغ این روایات اخیر، حضرت میگه آقا لکل ملک حما من یرتع حولها یوشک ان یدخله، یا نمیدونم اون روایت آخریه چه فرمود، فرمود که من لو ان راعیان رعا غنمهو یوشک ان یدخله فدع المشتبات. وقتی هم لسان واحده، تو بعضیا تعلیل تصریح نشده، حکمت تصریح نشده، تو بعضیا تصریح شده. وقتی من جمع میبندم اینا رو کنار اونا میذارم، میبینم اونا هم همینطوره، و الا عقل من هم میفهمه دین ان دین الله لا یصاب، خودش بهم گفته بود، پس چرا من شروع کنم استحسانات عقلیه؟ پس اینم میتونه ارشادی باشه. کعنه، حالا الان فعلا اسم اونو نمیاریم، اسمشو نمیاریم تا برسیم. نه گفتم، ببین گفتم سیر واقعیه، الان میرسیم، برای همینم گفتم الان نگه دارید، الان توضیح بیشتر میدم. خب پس کلمه ملخص الجوابم الان درسته، یعنی کعنه میشه همه رو هم با هم ارشادی دید، یعنی کعنه حرف دو پله ای شد، مولوی ببینی من برات گفتم، ارشادی هم ببینی که الان دارم برات میگم، مولوی ببینی. یادتون بیاد تو اصول فقه چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا گفتن این روایات آمری به توقف همه در فضای حضور، در فضای تمکن از لقاء امام. مولوی هم معنا شده خیلی قالبی، یعنی سیستم آیخویی داریم میبینیم الان. الان اینجا که اومدیم یه ذره داریم با روایت‌ها بازی میکنیم تا به وسوخ برسیم، میگیم هم لسان عقلایی، تعلیل هم معلومه، اینا هم به هم ناظرن، لذا میشه قرائن داخلی یه روایات رو با هم پیدا کرد و همه رو خانواده‌ای دستبندی کرد، بگیم اینا با همن، اینا با همن، اینا به اینا نزدیک دارن، اینا اونا دور دارن، مدل شیخ تراکمی. میگه وقتی من اینطوری نگاه کنم همه همینطور میشن. آیا انصاری الان به اون نکته آخر میرسم و با همین سیره دارم دوباره به اون میرسم. من دیروز که داشتم جمع‌بندی می‌کردم نگفتم سه تا نکته از کلیتشو گفتم، حالا تو عبارت داریم میریم تا بهش برسیم اینطوری. خب بلا یترتب علی مخالفتی، وقتی این شد دیگه تابع مرشد الیهشه. ولا یترتب علی مخالفتی عقابون غیر ما یترتب علی ارتکاب شبهه. خب آقا علی ارتکاب شبهه عقاب دائمیه؟ نه، چون شبهه که خودش عقاب پذیر نبود. چی عقاب پذیر بود؟ اگر من وارد حرام بشم، اگر اصابه به مفسده بکنم. خود عنوان شبهه که موضوعیت نداشت اینجا، اصابش به مفسده عقاب آور بود برا من، پس لذا میگه احیانا، یعنی داره میبرتش تو چه حدی، حد وسطی قرارش بده، همون دفع ضرری که بعد گفتیم حالا وقتی ایطور شد خب عقاب برش مقدم میشه. فالمطلوبو، ببین قشنگ سیرشو آورد. فقط من چرا دارم اینطوری میخونم، میخوام نشون بدم شیخ قالبی حرف نمیزنه، انگار آیت الله جوادی حفظه الله تعالی مثالی دارن تو فلسفه، این مثالو میزدن، میگفتن که ببینید بعضی از ذهنها مربعه، مستطیله، اصلا مثلا چند ضلعیه، هرچه تعداد گوشه شکل بیشتر بشه این شکل حملش رو دست آسونتر میشه، اما قل دادنش رو زمین سختتر میشه. فهمودن بعضی از ذهنها گویه، گویه، قلش که بدی قشنگ قل میخوره میره. میفهمودن ذهن آدم باید گوشه نداشته باشه، وقتی همه اطلاعاتش یه دست بشه اینطوری میشه. قالبی فکر نمی کنه، قالبی
دستگاه
که داشته باشه به همین، هر طرفش به همین نتیجه میرسی. یه جمله ای داشت این آقای عبدالکریم سروش، اون قدیم توی اوائل دوره آقای خاتمی بود، من تو متن خوندم باش مصاحبه کرده بودمش، گفته بودن که خب شما که اون موقع یادم، بعد از اون موقع آقای آیت الله مصباح حفظه الله و ابقا با آقای حجتی کرمانی مناظره کردن، تلویزیون پخش کرد، بعد اون موقع خیلی باب شده بود این مسئله، بهش گفته بود تو مصاحبهش گفته بودن که چرا خود نمیری مناظره کنی، گفته بود اینا رو من که قبول ندارم، مثلا کمترها، مثلا حالا کوچک ها به ذهن او، به زعم او. بعد گفته بودن که خب رو آیت الله مصباح مناظره کن، میگن ایشون آدم متواضعی اخلاقی هم هست و قبولم میکنه، برو با آیت الله جوادی مناظره کن، این گفته بودن بهش. بعد حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه ایشون به این مثال زده بود، گفته بود که میگن گربه رو هر طرف بندازی رو چارچنگولش میاد پایین، اینا اینطوری هست، هر طرف بیای تو همون سیستم خودشونن، لذا مناظره فایده نداره. من اون موقع تو دانشگاه به این بچه گفتم این نصف خودش مدحه، این نه یه فکر هندسه منده، دینو یه شکلی میبینه هر طرفش به همین. دیدید تو درس خارج اینطوریه معمولا، مثلا یه استاد شما داشته باشه، استادی که حاصلش باشه باید بجنگه، گاهی اوقات میبینی شاگرد مبنا استاد تو اون مسئله عوض میکنه. من شاهد یه قصه زیاد بودم، شاگرده یه شاگرد داره با استاد بحث میکنه، استادم میگه راست میگه حرف درسته، بعد میبینی دو روز بعد دوباره استاد میاد همون حرفه خودشو میزنه. بعد یه آدمی که بیرون، من به بچه‌ها گفتم علم و سیاسی نبینید، حوزه رو سیاسی نبینید، مجتهد و سیاسی نبینید، فکر نکنید لج کرده. خب آقا تو قبول کردی؟ پس چرا؟
ذهن شکل گرفته.
بعد علم نه هندسه است، این وقتی دوباره میبرتش تو هندسه قرارش میده، میبینه رای غیر از او حرف خودش وجود نداره، دست خودش نیست. اینم یه نوع تراکم زنونیه برای خوده، یعنی خودش به تنها راست میگی یا واقعا من باید اینو قائل بشم، اما بعد که برمیگرده میبینه کل علم دلالت میکنه نباید قائل بشم. جانم؟
چون اصلاح
راست میگی. بعضی وقتا اینم یه جرقه، بعضی وقتا واقعا او به تو همه میرسه، اگه برسه برمیگره سیستمو میریزه به هم، اما کم پیش میاد. یه مجتهدی که 4 دور درس خارج اصول بگه دیگه بعیده شک کنه، اگه شک کنه خوبه ها، اما بعیده. تو بله دیگه با انسانیه دیگه چیکار کنم، همین قبول دارم، اما لج نیست، یعنی حمل سیاسی اخلاقی معنا عجب آدم متکبر، چه بیچاره حرف قبول نمی‌کنی، یا نه ایه نه اینا هیچ کدومی دلا نیست بابا، این وقتی برمیگرده به سیستم دوباره. بله لذا شما بیا چیکار کن، شما بیا یه 4-5 جای سیستمشو متزلزل کن، پایه‌هاشو بزن، بعد چک میکنه. آسون نیست دا، واقعا آسون نیست. این که میگفتم علم و هرمی نگاه کنیم، معمولا ما کجاها میتونیم اساتید ارشد و قانع کنیم یا برسونش به یه شکی؟ تو روبناهای علم، تو بیا 4 تا زیربنا بشکون ازش، اگه تونستی این کار کنی آره، بعد ممکنه همش بپاشه برگرده ازم به. حالا شیخ بینه، الان شیخ واقعی داره میچینه میره جلو، حرف مردم یکی نیست، مطابق بابا بخونیم ببینیم چی میشه، روایت ها رو میخونیم، اینم میخونیم، این قرینه رو میبینیم، اونم میذاریم کنارش. بعد عجیبه که با همین مدل فلت و رها و آزاد هر طرف میاد به یه جا میرسه و این خودش به وسوخ میرسونتش، بعد این وسوخیه که دیگه ابوالآبا نمیتونه از تو این وسوخ درش بیاره، نه 6 طرف اومده به همی رسیده. مثال بارز این تو فقه تو جلد 6 بچه‌ها، من دوستان رو تو جلد 6 میخوندم باشون، تو مثلا آزاد میذاشتمشون میگفتم بچین ببین به کجا میرسی، میدیدی شیخ مثلا یه قاعده مثلا اتلا فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده روایت نداره، دلیل نداره، شهرتش تو متأخرین شکل گرفته، یعنی اگر این اصول عملیه توش جاری نشه هیچی دیگه نباید توش اصول عملیه جاری بخوره، این دیگه هیچ آخر دنیاه. بعد ببینی شیخ انقدر میچینه قرینه داخلی تو اقوال درست میکنه، بعد یه روایتی میاره، آقای انصاری خدا ما بین اگه ما بودیم تو نگاه اول این روایت نگاه میکردیم میگفتیم این روایت به دست داستان ثریا و بلقیس میخوره، به درد قاعده التلف فی زمن الخیار نمیخوره. بعد میبینی بعد از همه این سیر شیخ میگه حالا خودت استظهار کن، میگه وجدانن این عینه التلف فی زمن الخیار، به وسوقی میرسونت به مالا مزید علی، واقعا. لذا حالا بعضی ها مثلا گای اتهام بستن به شیخ که شیخ اومد اصول عملیه رو قلیز کرد تو فقه، قبل شیخ اینطور نبود، شیخ اصول عملیه تو اصول قلیز کرد تو فقه، تو مکاسب بیا اینا این مکاسب جلوت، اینم چند جا با اصول عملیه کار میکنه تو فقدان دلیلیا میرسونتت به فتوا. بعد این شاهد بعضی هاست که میگن انسدادیه، چون فقدان دلیلیه چجور به فتوا دادی؟ انفتاحی باشی میگه حجت ندارم برو اصل عملی، میگن ببین این داره با تراکم زنون و تحری، حالا من اونجا توضیح میدم با انفتاح درستش میکنیم خیلی راحت و روان. جانم با انفتاح تراکم زنونی نیاز به اصل عملی هم نداره، خیلی هم قلیل میشه اصل عملی، خدا میدونه با این مدل چقدر مسائل روزمره حل میشه، هیچ هم لازم نیست. الان ما میگه آقا فلان مسئله پزشکی پیش اومده شه. مثلا تغییر جنسیت بخواه با اصل عملی حلش کن، نمیدونم چی با اصل عملی. نه آقا ادله داره، ادله اجله کن، بیتکوین هم دلیل داره براتون میاریم. خب حالا که به اینجا رسیدیم، پس خود این ملخص الجواب یه ایستگاه شد، جمع‌بندی کرد کل قبلو و کل قبلو تو دو پله کرد، یعنی یه پله مولوی معنا کن، بگو استصحاب، بگو استحباب، وجوب، وجوبش عند تمکن من لقاء الامام یا اعتقادیات یا چی یا چی یا چی استحبابش هم که اونایی که اورع و لاورع و اینا بود و شبیه اینا، اینم یه لسان. پایینش هم یه دسته شاهد جمع پیدا کردیم، شاهد جمعه داشت با من یرتع حوله ها و حم الله و داشت با تعلیل های کار میکرد که ملاک رو معلوم میکرد. لذا آخریه گفت من یرتع حوله ها گفت فدعو، گفت اگه اینو بفهمی خودی فدعو فدعو المشتبهات. شیخ میگه اصلا به همین دلیل لا عدم، من دیگه ولش نمی کنم مشتبه. میگه برای چی؟ خواه ارشادی با خودم دیگه، بهم گفتی میرم، حالا اگه افتادم تو جهنم بزنم، اگه نیفتادم چی؟ میگه لذا ملخص الجواب میشه همه رو ارشادی دید. حالا که این شد، حالا از اینجا دوباره تدریجی این فالمطلوب شروع فصل جدید قصه است دوستان. فالمطلوب فی تلک الاخبار ترک و تعرض للحلاک المحتمل فی ارتکاب شبهه. قبولم دارم، ببین دست اولو گفتم حلاک قطعی، اقتحام فی الحلاک قطعی داره، الان میگم نه، مطلوب اصلی حلاکت قطعیه نیست، حلاک محتمله و واقعا هم ترک شبهه کنیم حذرا از این که به حلاکت بیفتیم. فانکان، خب حالا که این شد، فانکان ذلک الحلاک المحتمل، آقا یعنی دلیل تبدیل شد به قضیه شرطیه، انکان الحلاک موجودا قطعا فیجب الوقوف و انکان محتملا خوبه وقوف کنی. چرا خوبه؟ این خوبش از کجا در اومد؟ به خاطر که اوامری مثل اوامر طبیبه، اگه افتادی تو حلاکت بعد عقابت میکنیم، اگه نیفتادی تو حلاکت کاری باهات نداریم. حالا یه کسی رفت تو شبهات خوشحال، رفت تو شبهات به عقابی هم نرسید، به مفسده ای هم نرسید، عقاب نداره. شیخ میگه اینطور معناش که قضیه شرطیه میشه، حلاک میاد تو مقدمش تو موضوع حکم. خب وقتی اینطوری شد نتیجه چی میشه؟ میشه قوه دفع ضرر محتملی که قبلا خوندیم، یعنی قوه عقاب بلا بیان برش میتونه وارد بشه. فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاخروی، اگه هلاك محتملت از نوع عقاب اخروی باشه. حالا شیخ مثال برای هلاك محتملی که الان محقق شد میزنه، اول فرد اصعبشو بگیریم. کما لو کان التکلیف متحققا فعلا، این قید فعلا یعنی بالفعل تکلیف، یعنی تکلیف از انشائی نیست، تکلیف فعلیت داره. فی موارد الشبهه، مثل کجا؟ شبه محصوره. آقا تو شبه محصوره حلاکت قطعیه، حکم فعلیت داره، قید فعلی شو برای چی آورد؟ شبه غیر محصوره شد ولو علم اجمالی داریم، اما تکلیف فعلیت میفته. چرا میفته؟ حالا نخوندید تو رسائل قبلا تو الجز که خوندید؟ بخاطر لا حرج، بخاطر لا ضرر، میفته تا جایی که اطراف به قدری کم بشن که شبهه محصوره بشه، دوباره به فعلیت میرسه. لذا قید فعلیت رو میگه اگر شبه تکلیف متحقق باشه، فعلیت هم داشته باشه، مثل کجا؟ شبه محصوره. دیگه داریم و نحوه، بله مثل شبه محصوره هم داریم، مثل کجا؟ علم به جنس تکلیف داریم اما تکلیف فعلیت داره، مثل کجا؟ مثل دوران بین ظهر و جمعه. علم اجمالی داریم، علم اجمالی اونم به جنس تکلیفه نه به نوع تکلیف، به فرض اینکه فرض کنیم دو خطاب داریم و ما هر کدومش دلیل معتبر الان یا فقدای نسه یا تعارض نسه اینه، به هر دلیل ما شبهه حکمیه داریم اینجا. اما میگه بازم اینجا اگر ما بتونیم تنجیز رو درست کنیم کار تمامه. حالا کجا اینا رو بحث میکنیم؟ سعیت انشاءالله توی بحث علم اجمالی دوران میخونیم انشاءالله اونجا. خب آقا یه مورد، این مورد چی بود؟ دوباره وزنشو بگو دوست عزیز. میگه وزنش میشه میشه علم قطعی به حلاکت. از کجا فهمیدی علم قطعی آقا؟ چون تکلیف فعلیت داره، یقمو گرفت. خب دیگه چی؟ او کانه، نه تکلیف فعلیت نداره اما شبه حکمی است. کان المکلف قادرن علی الفحص و ازالت شبهه بالرجوع الى الامام او الطرق منصوبه، اینم یه دست. او کانت شبهتو من العقائد والقوامس التي لم يرد الشارع التدين به بغير علم و بصیره. گفته برای همه واجب نیست، چون تحصیل علم و بصیرتش برای همه امکان نداره، مثل بحث قضا و قدر، مثل بحث توحید صفاتی. گفت طریق المسلمون فلا تسلکو، نمیخواد بری. بل نهى عن ذلك، نهی هم کرد از اینها به قوله علیه الصلاة والسلام ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانه. اینکه خدا حواسش نبود نگفت، یه چیزی میدونست نگفت. فلا تتکلفوها، ولش کن، رحمتا من الله لکن، نمیخواست کارو سخت کنه برای شما. خب حالا این روایت خودش دعواییه، این روایت حمله بر عقاید میشه یا حمله بر تکالیف انشائی یا حمله بر هر دو. این به فرض اینه که این روایت استظهارش برای ما نحن فی باشه. دقت کردید آقا؟ واضح بودی جمله یا شرح بده؟ واضح بود؟ خیلی خوب. خب حالا میخوام یه نکته حساستون کنم. آقا این موارد هلاکت قطعی داشت یا هلاکت مشکوک؟ قطعی. این موارد گفت علم اجمالی دارن، شبه محصور است، علم فعلیت تکلیف دارن، خود قطعا هلاکت. نحوه ها هم که من براتون مثال زدم اونم تنجیز علم اجمالی داریم. بازم منم همینه میخوام حساستون کنم، آخر جمله رو میگم، دارم میگم ببین این مواردی که گفت از چه جنسی بودن؟ قطعی بودن هلاکتشون. چرا شیخ گفت رو کان ذلک الهلاك المحتمل من قبیل العقاب الاخروی؟ خب اینا قطعی هم، چرا هلاک محتمل گفت؟ مفهوم شد؟ سوال واضحه دیگه. خب اینا هلاکت قطعیه، پس چرا گفت محتمل؟ اینو تو گوشه ذهنتون داشته باشه، الان یکم جورتر جوابشو میگم، حساس باشید روش. فقط ربما، ربما میاد، ربما تو افق هلاکت محتمله، شاید. درسته؟ ربما یوقع تکلف و تدین فیه، در این امور عقلیه، بالاعتبارات العقلیه او الشواز النقلیه. بعض وقتا عقل نمیرسه، اما باید بریم با اخبار مثلا بحثای صفات الهی و قدرت الهی اینا رو حل کنیم، روایات معارفی. ادبیات نشوده شیخ حواسش به کل فلسفهش هست، میگه بعضیا وارد اینا میشن با عقل حل میکنن، بعضیا وارد میشن با روایات میخوان قضیه رو حل کنن. این ربما یوقعو چه چیزی تکلف و تدین فیه، در این امور خطرناک عقیدتی و اینا تکلف و تدین، تدین به وسیله چی حاصل بشه این تدین؟ یا باید از طریق اعتبارات عقلیه بریم یا از طریق شواز نقلیه بریم؟ یوقع انسان را الالعقاب، بله الالخلود فی العقاب. بعض وقتا آدم بیدین محض میشه دیگه، اصل توحید رو انکار میکنه. البته چه این اتفاق میفته؟ اذا وقعت تقصیر و فی مقدمات تحصیل المرفع. البته حواسم به اینم است، اگر یه کسی واقعا با دقت تو مقدمات بره جلو یه دفعه مشکل عقیدتی پیدا کنه، خدا او رو عقاب نمی کنه. البته مفهومشو نمیگه، مفهومش خطرناکه، مفهومش که آزاداندیشان است، این ورشو میگه، میگه اگر تقصیر در مقدمات تحصیل معرفت بود فی تلک مسئله، آقا رفت دنبال جبر و تفویض، احتیاط هم کرد، همه قواعد برهانی و عقلی هم رعایت کرد، آخرش صار ما صار و وقع فی ما وقع. میگه اگه تقصیر تو مقدمات باشه عقابش میکنن. خب ففی هذه المقامات و نحو این مقامات یکون التوقف لازمه. خب حالا این لزومش چیه؟ یواش یواش داره دفع ضرر محتمله، هم عقله هم شرعن. البته شرعنش من بابل، آقا اسم عقلم الان پیدا شده، داره یواش یواش دو تا رو به هم نزدیک میکنه. که اوامر طبیبه به ترک المزار، این که میگم شرعن ارشادیه، یعنی مثل اوامر طبیب بود، خود دیدید رو لسان روایت پیادش کردن. خب حالا این شد هلاک محتمل اخروی. فقط ما این محتمل بودنش مال چی بود؟ قطعی نیست. آفرین آفرین، من هم همینو میخواستم. از کجا گفتی؟ یه لحظه تمامش کنم. آفرین، من میخواستم یه کسی اینو بگه. انعم الله. بابا تو همه این موارد حکم عقل تنجیزیه به احتیاط، اما اینم تابع مرشد الیشه. پس تو اگه گفتنت یه قصابی تو این محله داره گوشت مثلا نجس العین میفروشه، تو هم سر لج و لج بازی گفتی آقا من یه مدت کباب نخوردم، ما تو قوممون بی کبابی بی دینیه، با برم کباب بخورم، بلند شو هم رفتی یه گوشتی خریدی، اگه کسی فقط دم در قصابی ها که رفتی نظر حضرت عباد که گفتی حضرت عباد کاری که ما گوشت حروم نخورم، نمیتونم جلو خطبه بگیرم، رفت گوشت خرید، الحمدلله هم گوشت غنم در اومد، نخورد به او قصابه، عقابش که نمی کنم. آفرین. کمایی که الان تو پایینیه شیخ، شیخ تو شب محصول اینو توضیح نداد، اما تو پایینیه که شب محصول عقل شد اینو توضیح داد، گفت ربما، همین ربما بود تمرکز کردم روش. آقا من شارع بهم گفت ببین عمو، تو بیابونی، تو پابرنه، توی که نرفتی دنبال کار عقلی، منطق فلسفه نخوندی، کلام نخوندی، عقاعده تو قوی نکری، نرو دنبال جبر و اختیار. ها؟ اما من عاشق یه رفیقی بودم، اون رفیقم بلند شد رفت دنبال عقلیات، منم دنبالش کشون کشون رفتم، یه دفعه چشام وا کردم افتادم وسط جبر و تفویض. اما خدا لطف کرد خطر از بیخ گوشم گذشت، نه متدینه به جبر شدم نه متدینه به تفویض. حالا چی شد نمیدونم، قلب دست خدا، مقلب القلوب. خود چه؟ یه کاری کرد، یه پیره مردی وسط را دیدم، یه توضیحی برام داد با یه مثالی، من فهمیدم قصه رو، نباید میرفتم ها، اما رفتم فهمیدم، این خطر بیخ گوشم گذشت. رفیق بغلیمون رفت الان تو فرانسه است، ملحد، داره با مکرون نشسته در مورد پیغمبر داره حرف میزنه، خدا لعنتشون کنه. پس احتمال داره من راه غلط اومدم، اما ممکنه تو همین راه هم
نتیجه صحیح
بگیری. شیخ ایتیکه رو گفت، ببین ایتیکه رو، یعنی تو مثال پایینیه قسمت احتمالی بودن عقاب رو توضیح داد، فقیه هم توضیح داد، حتی تقصیر جاهل قاصر مقصرش هم اوورد. پس آقا مجموعه اینا عقاب هلاک محتمله، اما جنس هلاکت توش چیه دوستان عزیز؟ عقاب. اخروی از جنس عقابه. شیخ میگه آقا تو این موارد عقل حکم میکنه؟ نرو، ولو احتمال داره تو هلاکت نیفتی، اما نرو، شرع میگه نرو. این معنای روایت لکل ملکن حماشو. دوستان با این توضیح گفتم تون این فل مطلوبی که گفت وارد فاز جدید داریم میشیم، گفتم ملخص یه پله بود یه پله دیگه. شیخ با این توضیح قشنگ او وجوب مولوی های بالا رو اوور چسبوند به ارشادی که زیل عبارت بود. ببین سه پله اومدیم، یعنی یا چهار پله اومدیم تو عبارت، یه دقیقه دوباره برگردید رفقای عزیز ول جواب رو بیاید. ول جواب از ان بعض الاخبار تا بعض و آزارم فل استحباب تو چه فضایی بود؟ وجوب مولوی. من اون موقع که توضیح اصلا هیچ کدوممون حس ارشاد انصافا بهمون دست نداد، یک، مگه پیش مطالعه کرده باشی؟ ولی خود سیاق عبارت بهمون نمیگفت ارشاد. استحبابم استحباب مولوی بود، اینم پله دو. بعد پله سه، پله سه اتو وسط پله دو متولد شد، روایت نعمانه که اوورد، روایت امیرالمومنین که اول بعد رفت سراغ روایت نعمان، بردمون تو حیث تعلیلی و حکمت حکم. از اینجا مقدمه سازی شد تو نقل که توی ملخص الجواب ارشاد رو بگیم، تو فل مطلوب بالایی رو میچسبونیم به پایینی، میگیم اون بالایی هم بود که برات گفتم، اونم مولوی نیست، اونم ارشادیه، چون حلاکت محتمله تمامه. اگر تو فل مطلوب احتمالی بودن حلاکت توضیح نمیداد، او مولوی میموند. ببینید ظهور عبارت صدرش چی بود؟ اذا کان المضی فی الشبهه اقتحاما فی الحلکه. بعد مثالاشم که زد خدا ما بین، ما حس
حلاکت محتمل بمون دست داد، حس حلاکت قطعی بمون دست داد. وجدان غیر اینه؟ عبارت داشت تو فضا حلاکت قطعی میره، تو فضا حلاکت قطعی وجوب مولوی بود. با این فل مطلوبه یه کوچولو زد تو سرش، کشوندش ایور، جهت عوض شد، آوردش تو احتمال حلاکت. با احتمال حلاکت رفتیم تو فضا ارشاد. یعنی قشنگ سیاق کل بحث رو آورد، خیلی دقیق و فنی عمل کرد اینجا. حالا ارشاد و نتیجه گرفت، اعلی الله و مقامه و شریف رضوان الله علیه. حالا شیخ کم بینا بوده، بعد از زهرا دیگه نمیتونست درس بخونه، میشه از دعا میخون، فمعلوم شه فقط درس جواب نمیده، معلوم میشه فقط درس جواب نمیده. خدا ما بده. حالا قاعده عقلیش من بلدم، شیخ اشراق هم گفته اولین بار، یعنی تصریحش، تصریح عقلیش، فقط درس جواب نمیده. بله قاعده عقلی داره، قاعده عقلی داره که فقط درس جواب نمیده، برهان عقلی داره. ما یا باید قائل به قول افلاطون بشیم که همه چیه بلدیم یادمون رفته، یا باید قائل بشیم فاقدیم. اگه فاقدیم، فاقد و شیء لا یعطی، من با فکر کردم به خودم نمیتونم اعطاء علم کنم، پس رزق از عالم بالاست نه در دست من است. با بدیم حاج منصور را بیاد قصیده بخونه برام. لذا دار شیخ اشراق میگه کن کثیرت دعا فی امر آخرتک، کثیرت دعا فی امر آخرتک. بعد میگه فإن نسبت استجلاب الخیرات به دعا که نسبت استجلاب العلم بالفکر. تو فکر میکنی چی کار میکنی؟ بعدم براتون میگیم. چون برای چی موعد میخواستیم تو فلسفه؟ فلسفه خوندید دیگه، اعداد برای چیه؟ استعداد به فعلیت برسه تا مفیز افاضه کنه، چون بخل در ساحت مجردات که را نداره. آبشار دائم، خدا رحمت کند، میگفت که آبشار همیشه داره جاریه، آبشار که آبشاره میره، لکن باید در شیشه رو وا کنیم که آب بره تو شیشه. اعدادها برای اینه که در شیشه رو وا کنیم، استعداد به فعلیت برسه، آماده بشه، قابلیت پیدا کنه که افاضه بشه، افاضه صورت نوعی، افاضه صورت علمی، افاضه هرچی از عالم بالا باید بیاد. اعداد کارش این. حالا فکر چی کار میکنه؟ فکر نفس سیغل میده. تو هرچی فکر میکنی دیدی، احساس میکنی داری نورانی تر میشه، ذهنت روشن میشه، ابهام ابن میره، ابهام ابن میره، زمینه آماده میشه که افاضه اتفاق میفته. بلا علم آمانیست، مفید سوال علمیه او هره، نما بالا میاد. حالا اگر این تخلیه و تسکیه و تسکیه به معنای فلسفه لغویش، پاک شدن ذهن برای اینکه افاضه اتفاق بیفته، کنارش سری محرمات هم باشه، مثلا در عین اینکه داره مثلا کار علمی میکنه، حالا این مشروبی هم بخوره، نعوذ بالله، آلودگی و کثافتکاری هم انجام بده، مثلا نعوذ بالله، نعوذ بالله، تخت نرد گذاشته داره با بچه ها بازی میکنه، یه ذره هم درس میخونه، نعوذ بالله، ای پاک میشه، اما پاک کثیف، یعنی پاک به معنای فلسفی میشه، نه پاک به معنای ارزشی. هم پاک هم نجسه. مثل ادرار، ادرار پاکه، یعنی استریله، اما نجسه. خلط به معنی دو، بین معنای لغوی معنای اصطلاحی پاکیه. یه دکتری رفیقی داریم، این فوق تخصص قدده، بچه جبه جنگ بودا، بعدش هم تخصصش گرفت، بعدم افتاد نوار عبدالکریم سروش گوش میداد، بعد دیگه قاطی کرد. بهم گفت آقای من یه سوال ازت دارم. گفتم چی؟ گفت چرا ادرار پاکه اما آب دهن نجسه؟ ببخشید، چرا ادرار نجسه آب دهن پاکه؟ آب دهن آلوده ترین مایع بدنه، ادرار پاک ترین مایع، استریله. ادرار استریل، آب دهن. اینو جواب بده. و با همی همی که الان داشتم میگفتن جواب شدن، یه جواب نقضیه البته بهش دادم، اون شأن این جلسه و این مدرسه و این طهارت و حوزه نیست که اون جواب نقضیه رو بدم، جواب نقضی تو افق خودش بود. یه جواب حلی هم داره جانم، ها قبلا گفتم، ها جواب حلیش هم همین مغالطش را لفظی داره پیش میاد. بعد وقتی اینطور شد، ای با آلودگی که باشه، زمینش خراب باشه، افاضه از مبادی شیطانی میشه، شیطانی و رحمانیش نمیدونی. ها توپ کفره جن که بالا سر عالمن. حالا اینا باید بحث تفسیری کنیم. چرا قرآن قدر رو جن مانور داده؟ نه برای که بریم جنگیر بشیم. نه، قدرت میده، تأمین میکنه. اولیاء هم الطاغوت، جنود ابلیس. جنود ابلیس از موجودات متعدد داره. جنود ابلیس انسان هم داره، غیر انسان هم داره، موادی مجرد هم داره. اینا میان حول قلوب بنی آدم. وسواس خناس از جنود دیگه. و چقدر روایت داریم اینا. بعد میان حفاظه علم میشه. شما اثرش ببین، ببین این علم نورانیت آورد. خدا رحمت کنه تا انسان ایمان. میگه علم بدون ایمان مثل چراغ تو دست کف زنگی مست، یه هر جا بره آفت به بار میاره. موسولینی ها و چی و چی تولید میشه. طوریه دیگه. مبادی علم خراب بشه اینطور میشه. اما مبادی علم درست باشه، همین علم، همین تانجانت کتانجانت دیانت میاره. میگه ماشاءالله این خدا چقدر توی عالم حکمت و پیچیدگی گذاشته. یکی دیگه اینو میخونه میگه اصلا به همین دلیل خدا وجود. انما یخشى الله من عباده العلماء. طور میشه دیگه. بذار بعد یه ذره اوورم درست کنیم. ها دیگه لپتاپ نمیذاره، نمیدونم کامپیوتر، اینترنت، اونترنت، آوترنت، اینا دیگه نمیذارن. راه بسته شد، آدم ها رفتن. بله، هرچی هست خاطرش مونده دیگه. بعدن یواش یواش اینا میشن زبان سمبولیک. چیه میگه مثلا علامه طباطبایی شب قدر تو حرم ایتو؟ بابا یه حرفا رو ول کنید، فیلسوف ها. بگو پدر مادر آموزی توی همه نفس اسفار خوندی که اینه بگی؟ ما ماتریالیست رفتاری شدیم، ایدئالیست فکری. مفاهیم مجرد علمی باش نون در میاری، یعنی برای لاف زدن میخونیم. شون خیلی خطرناک. اگه قصاب بودیم بهتر بود، اگه بقال بودیم بهتر بود، حداقل نخونده بودیم. خب بس الهونا شیخ حلاکتو اینجا اخروی محتمل وجوبم درست کرد. ای شد مفاد اخبار. و انکان الهلاک المحتمل و مفسدت الاخرى غیر العقاب. اگر حلاکت یه مفسده دیگه ای بود غیر از عقاب. حالا مفسده چی باشه؟ دوستان ببینید قید دنیایی فعلا نمیزنه بهش. نمیگه دنیاوی. قبلا میگه حلاکت اخروی دنیاوی، الان گفت اخروی، اما اینجا رو نمیگه دنیا. فقط همین نکته رو داشته باشید. حالا غیر عقاب سواء کان دینیتا، حلاکت از مفهوم از مقوله دین ها، مثلا که سیرورت المکلف به ارتکاب شبهه اقرب الی ارتکاب المعصیه. دوستان یه اقربیت نه اقربیت عقلیه، اقربیت واقعیه. آدمی که زیاد رو خط قرمزای دین راه میره دیدید خیلی سبک بال میشه، متحور میشه، این واقعی تو نفس به وجود میاد. کما دل علیه غیر واحد من الاخبار المتقدم. خیلی از روایات اینو میگه. ای تا اینجا دینی، غیر عقابه اما دینیه. حالا این حکمش چیه؟ شارع ممکنه در مورد اینا الزامی ها نداشته باشه. خیلی از رذائل اینطوریه، رذائل به مرحله حرمت نرسیدن، اما خطر رذیله است. آدمو به سمت معصیت و به سمت هلاکت میکشونه یواش یواش. ام دنیویتا، حالا دنیوی رو میاره، کل احتراز عن انوال الظلم. خب فمجرد احتمال اینهایی که غیر عقابن لا یوجب العقاب علی فعله لو فرض حرمته واقعا. صرف احتمال حلاکت این چنینی حتی اگه بعدنم اصابه به واقع بکنه حرمت و عقابی ازش در نمیاد. دلیل میخواد، دلیل نداریم برای حرمتشون. و المفروض ان الامر بالتوقف في هذه الشبه لا يفيد. میذارم برای فردا، خسته شدم من. و صلی علی محمد و آل محمد. الان میرسیم وسط عبارتی، عبارت تموم بشه همو در میاد از عبارت. قلبتون میده من این مقدار امروز حالم ناخوشه. قبل از اومدن اینجا بهم پیام دادن یکی از طلبه های خیلی خوبمون رحمت خدا رفت، تو جاده مشهد داشتن میومدن، خودش و زن و دوتا بچه 3-4 ساله قد و نیم قد تصادف کردن، خودش بله خودش و طلبه های خیلی خوبمون، خیلی طلبه خوب بود، آقای خالق بود. بله
دعای فاضلی ها رو میشناختی شما؟
بله. حالا زن و یه پسر کوچیک داشتن تو، با حالشون هم وخیمه، شدیدم تو کما نمیدونم، زنگم زدن از اون برم، خودش و دختر رحمت خدا رفتن، بچه
خدا
خیلی خدا صبر بده به ای زن، خدا صبر بده به ای زن،
خدا رحمت خیلی کنه.
یه لحظه است مرحوم جواد آقا میگه که هیچ اعتماد به این نداشته باشید که لحظه مرگ شهادت این بگید، میگه روی مراقب باشید، میگه اصلا اون دعا عدیله برای اومده، روایات عدیله برای اومده. بعد میگه که اعتبارات عقلی هم مساعد همینه، خوش شیطونی که 25 تا قسم خورد همه رو بدبخت میکنه دیگه، این دقیقه 90 ای آدم داره میرسه به جایی که باید برسه، خب باید هر چی داره در چند تا خرج کنه، میگه لذا خیلی باید مراقب باشه. حب الدنیا او لحظه آخر آدم میزنه زمین. خدا به خیر بگذرونه، عاقبت به خیر بشه، سرسش با عبدالله بمونی بشه.